Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hello. In the traditional motion picture story, the villains are usually defeated. The ending is a happy one. I can make no such promise for the picture you're about to watch.
سلام، اینجا پادکست مجون اپیزود هفتم که اردیبهشت 99 منتشر شده و تیر ماه 1401 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. مجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا روایت‌های تاریخی تعریف می‌کنیم. سعیمون اینه که به روایت‌ها دید علمی داشته باشیم، تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. همونطور که قولشو داده بودم میخوام تو این اپیزود بریم سراغ اتحاد شوروی، بررسی کنیم ببینیم چرا این کشور پهناور فروپاشید. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موضوع این اپیزود. بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از سقوط آلمان نازی، کشورهای دنیا تو دو تا جبهه مختلف مقابل هم سفارایی کردند. ابرقدرت‌هایی مثل آمریکا و انگلیس و شوروی که همشون توی جبهه کنار هم داشتن می‌جنگیدن، با آلمان می‌جنگیدن، بعد از سقوط آلمان نازی تصمیم گرفتن جنگ و خونریزی رو کنار بذارن. کشورهای ضعیف‌تر رو به مناطق تحت نفوذ خودشون تبدیل کنن. شوروی هم به همراه کشورهای سوسیالیستی تحت نفوذش بلوک شرق رو تشکیل داد. کشورهای مخالف شوروی هم به رهبری آمریکا شدند بلوک غرب. یه دو قطبی خیلی بزرگ تو دنیا ایجاد شد. به خاطر این دو قطبی سالیان سال دنیا درگیر یه نوع جدیدی از جنگ شده بود. جنگی که فقط جنگ نظامی نبود. این جنگ تو خیلی از حوزه‌های دیگه زیرپوستی ادامه داشت. جنگی که اونو با اسم جنگ سرد میشناسیم. خیلی از کشورهای دنیا به خاطر تهدیدها و کشمکش‌های جنگ سرد ضرر و عقب موندگی زیادی رو متحمل شدند. اما چاره‌ای هم نداشتند. اغلب کشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم با یه اقتصاد ورشکسته روبرو بودند. نمیتونستند به تنهایی با ابرقدرت‌های دنیا مقابله کنند. برای همین مجبور بودند با یکی از قطب‌های جنگ سرد متحد بشن تا حمایتشو در مقابل قطب مخالف داشته باشن. تاریخ جنگ سرد پر از اتفاقات پرتلاطم. توی اپیزودم جا نمیشه. برای همین توی این اپیزود فقط میخوایم بررسی کنیم که جنگ سرد چطوری تموم شد. یعنی چطور منجر شد به فروپاشی شوروی. برای این کار باید بریم به اواخر قرن 20، زمانی که اتحاد شوروی یه ابرقدرت بود اما با مشکلات زیاد. آمریکا و شوروی تو این سالها ابرقدرت غرب و شرق بودند. همه ی حوزه های زندگی بشر تبدیل شدند به زمین رقابت و مبارزه برای این دوتا ابرقدرت. ۶۲ تا کشور به رهبری آمریکا المپیک 1980 مسکو را تحریم کردند. 4 سال بعد این دفعه 18 تا کشور به رهبری شوروی المپیک لس آنجلس را تحریم کردند. خیلی از برندهای معروف دنیا مثل پپسی، کوکاکولا یا بی ام و اینا حق نداشتن تو شوروی شعبه بزنن، چون از نظر مقامات شوروی این برندها مروج فرهنگ غربی بودند. کمونیستای شوروی سعی می‌کردن یه محیط بسته و خفقان زده برای مردم ایجاد کنن که مردم تحت تأثیر تبلیغات ضد کمونیستی قرار نگیرند. به موزیسین‌های سبک آمریکایی مجوز کنسرت نمی‌دادن. نشریات به شدت زیر نظر بودند. نمی‌تونستن آزادانه فعالیت داشته باشن، انتقاد کنند. سانسور و بایکوت شدیداً اعمال می‌شد. البته نگرانی کمونیستا بی‌مورد نبود. آمریکا و متحداش با قدرت رسانه‌ای مدام به شوروی و سیاست‌های این کشور حمله می‌کردند. حمله رسانه‌ای می‌خواستن به مردم دنیا ثابت کنن بیرون از دیوارهای شوروی مهد آزادی، پیشرفت و عدالته. مردم شوروی مسافرت به خارج از کشور خب براشون آسون نبود. زندگی غربی رو فقط از هالیوود میتونستن ببینن. بیشترشون باور کرده بودن که بیرون دیوارهای کمونیسم بهشت منتظرشونه. اما اینا همه مشکلات شوروی نبود. مردم این کشور سالها درگیر مشکلات اقتصادی هم بودن. مشکلات اقتصادی به خاطر سیاست‌های غلط اقتصاد سوسیالیستی. البته تحریم‌های اقتصادی هم بود که به مشکلات شوروی دامن می‌زد. اتحاد شوروی شامل 15 جمهوری مختلف می‌شد. جمهوری روسیه وسیع‌ترین و پرجمعیت‌ترین جمهوری بود بینشون. روسیه سالیان سال یکی از بزرگترین سیستم‌های کشاورزی رو داشت. به متحدانش گندم و غلات صادر می‌کرد. اما تو اواخر قرن 20 به خاطر سرمای شدید و یخ زدن زمینه کشاورزی دچار قحطی شد. چه برسه به این که بخواد محصولاتش رو صادر هم بکنه. البته خیلی ها میگفتن رکود کشاورزی تو روسیه ربطی به سرما و قحطی نداره، چون زمینای این کشور همیشه دچار این سرما میشدن. اونا میگفتن این رکود همش به خاطر سوء مدیریت مقامات شورویه. اومدن زمینای کشاورزی رو اشتراکی کردن. همین عامل تو دراز مدت باعث شد رکود اقتصادی پیش بیاد. اعتراض مخالفان حکومت تو شوروی فقط محدود نمی‌شد به امور کشاورزی. اونا اعتقاد داشتن که مقامات بخش زیادی از بودجه کشور رو میان برای ساخت تسلیحات هزینه می‌کنند. رقابت تسلیحاتی خطرناک‌ترین بخش جنگ سرد بود که بیشترین هزینه‌ها رو داشت. آمریکا و شوروی برای اینکه از رقابت تسلیحاتی عقب نمونن پا به پای هم سلاح و مهمات تولید می‌کردند. مردم شوروی از این وضعیت ناراضی بودند. می‌گفتند پولی که باید برای رفاه زندگی اونا هزینه بشه داره صرف تولید سلاح میشه. ما داریم می‌میریم از گشنگی، مقامات تو فکر ساختن یه سلاح جدیدن که روی آمریکا رو کم کنن. یادمون نره که شوروی روی اقیانوسی از نفت شناور بود. اقتصاد شوروی هم به شدت وابسته بود به صادرات همین نفت. یه عده دیگه از مخالفان رژیم شوروی بودن، تجزیه طلبا و ناسیونالیستا. اینا میگفتن منابع عظیم روسیه باید خرج رفاه مردم خود روسیه بشه، نه جمهوریای دیگه. میگفتن مثلا قزاقستان یا گرجستان، این جمهوری‌ها کاملا وابستن به روسیه. همین عامل باعث میشه که مردم روسیه هیچ وقت طعم زندگی راحت رو نچشن، چون منابع کشورشون داره خرج بقیه میشه. حالا کشورهای سوسیالیستی دیگه یه کشورهای فقیری مثل کوبا هم به کنار. ملیگراها اعتراض میکردن، میگفتن ما داریم پول میدیم به کشورهای فقیر که بیان از عقاید ما حمایت کنن. دستگاه تبلیغاتی شوروی از روز اول تأسیسش ارزش‌های کمونیسم رو ترویج میکرد. مدام کشورهای دنیا را دعوت می‌کرد به انقلاب سوسیالیستی. از انقلابیون و شورشی‌های وابسته به خودش هر جای دنیا که بودن حمایت می‌کرد. اما این کار براش خیلی هزینه داشت، چون کشورهایی که بعد از انقلاب سوسیالیستی به قول خودشون مستقل می‌شدن معمولاً کشورهای فقیری بودند. بلوک غرب هم که می‌خواست سر به تن کشورهای سوسیالیستی نباشه، این بود که به شدت نیاز پیدا کردن به حمایت از یه ابرقدرت مثل شوروی. شوروی هم به جای این که مثل بقیه کشورها نفتشو بفروشه، اونو خیلی سخاوتمندانه میداد به متحدانش. ویتنام، کره شمالی، کوبا، مثلا همین کوبا تقریبا کل بودجه سالیانه‌شو رو حساب کمک‌های مالی شوروی می‌بست. به خاطر این چیزا بود که مردم شوروی به خصوص مردم روسیه عصبانی می‌شدن. به جز روسیه، مردم ملی‌گرای جمهوری‌های دیگه هم ناراضی بودن از اینکه رفته بودن زیر سایه روس‌ها. میگفتن ما باید مستقل باشیم. البته نارضایتی مردم فقط تو شوروی نبود. مردم آمریکا هم به بعضی از سیاست‌های این کشور اعتراض داشتند. دسامبر 1982 هزاران آمریکایی توی تجمع اعتراضی تظاهرات کردند. این تظاهرات تو کل تاریخ ایالات متحده بی سابق است. مردم آمریکا از چی ناراحت بودند؟ از اینکه سیاستمدارای کشورشون کلی پول میدادن بابت تولید سلاح هسته‌ای. نارضایتی‌ها تو شوروی ولی معمولاً منجر به تجمع و تظاهرات نمی‌شد. نه به خاطر اینکه تعداد معترضها کم بود، نه، اونا جرأت اینجور کارا رو نداشتند. شوروی سرویس اطلاعات و امنیت مخفی داشت به نام کاگبه. این ارگان خیلی مخفیانه و حرفه‌ای مخالفان رژیم رو تو سراسر کشور شناسایی و دستگیر می‌کرد. جالبه بدونید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه ایشون هم یکی از اعضای همین کاگبه بوده. مخالفان رژیم شوروی عاقبت زجرآور و ناگواری داشتند. همین عامل بقیه مردم رو مجبور میکرد تا سرشون تو کار خودشون باشه. کاری به سیاستمدارای شوروی نداشته باشند. مدام به رهبران انقلاب اکتبر درود بفرستن که اونا رو از بند سرمایه‌داری نجات دادن. اونایی هم که نمیتونستن این شرایط رو تحمل کنن، خب انتقاد میکردن، اعتراض میکردن، تقریبا عاقبت همشون به یک جا ختم میشد. اردوگاه های کار اجباری. جنگ سرد همیشه هم زیرپوستی و چرا خاموش نبود. بعضی وقتا باعث درگیری نظامی و کشته شدن آدمای زیادی میشد. یه نمونهش مداخله نظامی آمریکا و شوروی تو افغانستان. از دهه 70 میلادی گروه‌های تروریستی تو افغانستان قدرت گرفتند. آمریکا با شعار مقابله با تروریسم ارتش خودش رو به این کشور اعزام کرد. از اون طرف شوروی هم عقیده داشت که آمریکا داره خطر تروریسم رو بهونه میکنه. میخواد حکومت قانونی افغانستان رو نابود کنه، یه حکومت دست نشانده خودش تو این کشور به وجود بیاره. از این طریق یه پایگاه نظامی نزدیک شوروی ایجاد کنه. برای همین شوروی هم به افغانستان نیروی نظامی اعزام کرد. نتیجه این شد که آمریکا و شوروی تو خاک افغانستان حدود 10 سال با همدیگه جنگیدن. مدام همدیگه رو متهم می‌کردن به حمایت از تروریسم. تو ادامه همین اپیزود میگیم که جنگ افغانستان نهایتاً به ضرر شوروی تموم شد. باعث شد که این کشور یه چیزی حدود 50,000 نفر تلفات بده تو این جنگ. یه سری ها میگفتن اصلا جنگ افغانستان یه تله بود. تله‌ای که آمریکا برای شوروی گذاشته بود. آمریکا میدونست که مردم شوروی دارن با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. برای همین خودشون تو افغانستان یه جنگی رو انداختن، مطمئن نمودن که کمونیستا مرد میادین سختند. هیچ وقت میدون جنگ رو خالی نمیذارن. حتما خودشونو تو جنگ افغانستان قاطی میکنند. تأمین هزینه های جنگ باعث میشد که مشکلات اقتصادی شوروی شدیدتر بشه. از اون طرف آمریکا تحریمشون میکرد، شوروی به خاک سیاه میشست. دقیقاً همین سناریوی اتفاق افتاد که آمریکا نوشته بود. یه نقل قول از مشاور امنیت ملی آمریکا هست که میگه وقتی خبر اعزام نیروهای شوروی به افغانستان رسید، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا از خوشحالی فریاد زد و گفت شوروی افتاد تو همون باتلاقی که ما براش درست کرده بودیم. حالا دیگه اعتراض مردم شوروی نسبت به قبل بیشتر هم میشد. این همه مشکلات اقتصادی داشتن، حالا باید هزینه های یه جنگ تازه رو هم پرداخت میکردن. مردم شوروی مدام زندگی خودشون رو با زندگی غربی ها مقایسه میکردن. حسرت میخوردن. از این ناراحت بودن که چرا اونا آسایش و راحتی مردم آمریکا رو ندارن. کشورشون سرمایه و منابع زیادی داره. البته اداره کردن شوروی با این وسعت و جمعیت کار آسونی نبود. ایالات متحده آمریکا اون زمان یک کشور 220 میلیون نفره بود، تقریبا هم همشون ملیت و مذهب مشترکی داشتند. اما شوروی جمعیتش حدود 270 میلیون نفر بود. 15 جمهوری مختلف با ملیت و مذهب و آداب و رسوم مختلف. گذشته از اینا شوروی تو جنگ جهانی دوم با اینکه پیروز شد اما تلفات داد. یک عمر باید میشستن ویرانی های این جنگو جبران میکردن. جنگی که آمریکا نسبت به شوروی آسیب کمتری دید. اما همه این مسائل تو حاشیه موضوع قرار داشت. دیده نمیشد. چیزی که مردم شوروی میدیدن این بود که آمریکایی‌ها پورش سوار میشن، اما اونا مجبور بودن یه ماشین به درد نخور به نام لادا سوار بشن. این ماشین از بس بیکیفیت بود مردم بهش میگفتن جیگولی. تو این شرایط یه مشکل جدیدم برای شوروی به وجود اومد. چرننکو رهبر 73 ساله اتحاد جماهیر شوروی عمرش به پایان رسید. حالا کشور شوراها نیاز داشت به یه رهبر جدید. چرننکو فقط چند ماه تونسته بود تو مقام پیشوای شوروی ایفای نقش کنه. پیرمرد بود، رهبر شوروی شد، چند ماه بعدش هم غزل خداحافظی رو خوند. همین مشکل گریبانگیر رهبر قبلی هم شده بود. آندره پوف قبل از چرننکو رهبر شوروی بود. این پیشوای با تجربه هم بعد از یه مدت کوتاه از دنیا رفت. دوتا از رهبران شوروی پشت سر هم فوت کردند. این اتفاق کشور رو دچار معضل کرد. چرننکو و آندره پوف هیچ کدوم فرصت کافی رو نداشتن که تو نقش رهبر جدید بیان یه تغییراتی تو کشور ایجاد کنند. کشور به ثبات مدیریت نیاز داشت. به یه رهبر مقتدر و با انرژی که بتونه اتحاد شوروی رو از این منجلاب نجات بده. چرننکو اونقدر پیر و فرتود بود که موقع سخنرانی به زور خودشو سرپا نگه می داشت. چطوری میخواست کشور شوراها رو سرپا نگه داره؟ اغلب سیاستمدارای کهنه‌کار شوروی مثل چرننکو پیر و از کار افتاده بودن. اکثرشون توان و انرژی کافی رو نداشتن برای هدایت وسیع‌ترین کشور جهان. در واقع سیاستمدارای شوروی پوست انداخته بودند. کمونیستای نسل اول انقلاب اکتبر باید تقریبا از دور خارج می‌شدند. وقتش رسیده بود که یه سیاستمدار جوان از نسل جدید بشه رهبر شوروی. انتخاب پیشوا یا رهبر تو شوروی اون موقع اینجوری بود. یه شورای 10-12 نفره وجود داشت به نام پولیت برو، هسته مرکزی سیاستگذاری‌های کلان کشور. پولیتبورو اتاق فکر کمونیستا بود برای اداره شوروی. اعضای پولیتبورو همشون از سیاستمدارای عالی رتبه و کهنه‌کار کشور بودند. سالها تو حزب کمونیست جون کنده بودند. خیلی‌هاشون هم تو انقلاب اکتبر روسیه مشارکت داشتند. یکی از وظایف پولیتبورو این بود که یه نفر رو به عنوان دبیر کل حزب انتخاب کنند که میشد همون رهبر یا پیشوای شوروی. دبیر کل حزب کمونیست بالاترین مقام تو شوروی بود که اختیارات زیادی داشت. تو سال 1985، همون سالی که چرننکو از دنیا رفت، پولیتبورو تصمیم گرفت یه رهبر جدید از نسل جدید انتخاب کنه. نهایتاً کسی رو انتخاب کرد که با کاراش شوروی به مرز فروپاشی نزدیکتر شد. مردی از جنس تغییر. نقش اول اپیزود ما، میخائیل سرگیویچ گورباچوف. میخائیل گورباچوف 2 مارس 1931 به دنیا اومد. توی روستا نزدیک به استاوروپول روسیه. این روستا تو جریان جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که گورباچوف نوجوان بود، دو بار توسط نازی‌ها اشغال شد. اما میخائیل و خانواده‌اش محل زندگیشون رو ترک نکردند. پدر میخائیل یک کشاورز ساده بود، روی زمینای اشتراکی کار میکرد. خود میخائیل هم سالهای ابتدای زندگیشو با سختی زیاد گذروند. با وجود سن کمی که داشت، بعضی وقتا مجبور بود 20 ساعت در شبانه روز کار کنه. وقتی بزرگتر شد تونست وارد دانشگاه مسکو بشه. تحصیلاتش رو تو رشته حقوق ادامه داد. دانشگاه مسکو جزء بهترین دانشگاه‌های کشور بود. ورود به این دانشگاه اصلاً کار آسونی نبود. میخائیل از همون ابتدا عقایدش ساختار شکنانه بود. یه بار یه نامه انتقادآمیز به یکی از اساتید دانشگاهش نوشت، اما اسمش رو پای این نامه ننوشته بود. استاد نامه رو تو کلاس به همه نشون داد، گفت نویسنده نامه یه ترسوئه، حتی اسمش هم پای نامه ننوشته. میخائیل بلافاصله از جاش بلند شد و گفت من اون نامه رو نوشتم. گورباچوف تو همون دانشگاه با یه دختر آشنا شد و بدون اطلاع خانواده‌اش با همون دختر ازدواج کرد. تنها همسر گورباچوف تا آخر عمر. میخائیل برخلاف خیلی از سیاستمدارای دیگه شوروی تو انقلاب اکتبر روسیه نقشی نداشت. چون زمان انقلاب اصلاً به دنیا نیامده بود. تو سن 21 سالگی تو حزب کمونیست اتحاد شوروی عضو شد. خیلی سریع تو دستگاه سیاسی اداری حزب پیشرفت کرد. یه نکته کلی بگم، تو شوروی بعد از مرگ استالین خفقان سیاسی یه ذره شدتش کمتر شده بود. مردم و سیاستمدارای مختلف فضای بازتری داشتند برای فعالیت. تو زمان استالین کوچکترین انحراف از اصول و آرمانهای ثابت کمونیسم خیانت به کشور تلقی میشد. اما بعد از پایان دیکتاتوری استالین، دولت مردان شوروی دچار یه سری اختلافات سیاسی شدند. سیستم هنوز همون سیستم تک حزبی بود، البته حزب کمونیست شوروی، ولی یه عده از سیاستمدارای شوروی داخل همون حزب یه جناح رادیکال تشکیل دادند، جناح رفرمیست ها، کسایی که اعتقاد داشتند تو اصول اولیه انقلاب اکتبر یه اصلاحاتی باید صورت بگیره. عده دیگه هم از سیاستمدارای کشور همون کمونیستای دو آتیشه باقی موندن، محافظه‌کار بودن. گورباچوف عقایدش به رفرمیستا بیشتر شباهت داشت، تقریبا میانه رو بود. میگفت نباید با شعار دادن‌های علکی برای خودمون دشمن تراشی کنیم، فقط به این فکر نباشیم که کشورهای دنیا رو از بند امپریالیسم نجات بدیم، عوضش بهتره به فکر زندانی باشیم که خودمون برای مردم درست کردیم. گورباچوف بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه برگشت به همون زادگاهش استاوروپول روسیه. بعد از یه مدت کوتاه شد دبیر اول حزب کمونیست تو همون شهر. استاوروپول شهری بود که از نظر کشاورزی خیلی اهمیت داشت. برای همین گورباچوف فهمید که اگه میخواد موفقیت بزرگی به دست بیاره، اگه میخواد پیشرفت کنه، این موفقیت باید تو زمینه کشاورزی باشه. تونست روابط نزدیکی برقرار کنه با کولاکوف. کولاکوف متصدی امور کشاورزی اتحاد شوروی بود. تونسته بود توی مدت کوتاه یه سری اصلاحات مفید تو امور کشاورزی ایجاد کنه. نرخ تولید سالیانه محصول آورده بود بالا. برای همین کولاکوف یه محبوبیت و شهرت نسبتاً خوبی پیدا کرده بود بین مردم. اما کولاکوف با اینکه سن زیادی هم نداشت، با یه مرگ مرموز از دنیا رفت. گورباچوف به عنوان دوست و یار نزدیک کولاکوف شد جانشینش. در واقع گورباچوف وارث شهرت و محبوبیتی شد که کولاکوف سالها با زحمت به دست آورده بود. بعد از رسیدن به این مقام، گورباچوف موفق شد روابط دوستانه و نزدیکی برقرار کنه با آندروپوف. آندروپوف کی بود؟ رئیس کاگبه، سرویس امنیتی شوروی. آندروپوف و گورباچوف هر دوشون اهل استاوروپول روسیه بودند. چند وقت بعد آندروپوف به عنوان رهبر جدید شوروی انتخاب شد. تو زمان رهبری آندروپوف میخائیل به سرعت پیشرفت کرد. تونست خودش رو به عنوان یکی از نفرات اصلی اتحاد شوروی مطرح کنه. آندروپوف تو زمان رهبریش تونست به کمک گورباچوف خیلی از مسئولین کشور رو که پیر و فرتوت بودن، اینا رو با نسل جدید جایگزین کرد. گورباچوف تو زمان خدمتش برای کشور بارها به عنوان نماینده شوروی اعزام شد به کشورهای مختلف دنیا. از این طریق تونست روابط دیپلماسی قوی ایجاد کنه با سیاستمدارای دنیا و حتی با مخالفان شوروی. یکی از این سیاستمدارها خانم مارگارت تاچر بود، نخست وزیر بریتانیا. تاچر عمر خودشو در راه مبارزه با چپگرایی گذرونده بود، ولی بعد از ملاقات با گورباچوف توی مصاحبه گفت که من از آقای گورباچوف خوشم میاد، ما میتونیم با هم معامله کنیم.
We both believe in our own political systems. He firmly believes in his. I firmly believe in mine. We're never going to change one another. So that is not in doubt. But we have two great interests in common that we should both do.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
تو زمان رهبری چرننکو هم قدرت سیاسی و نفوذ گورباچوف بیشتر شد. مدام تو مراسم‌ها و جاهای مختلف به جای چرننکو حضور پیدا می‌کرد. دیگه همه دنیا گورباچوف و نفر دوم یا حداقل نفر سوم شوروی حساب می‌کردند. بعد از دبیر کل بیشترین اختیارات رو داشت. یکی از اعضای اصلی پولیتبرو هم بود. 11 مارس 1985 از راه رسید. میخائیل گورباچوف به عنوان دبیر کل حزب کمونیست منصوب شد. جوان‌ترین رهبر تاریخ شوروی بعد از استالین و اولین رهبری که انقلاب اکتبر روسیه رو درک نکرده بود. این دفعه رهبر جدید تصمیم گرفت خیلی سریع اوضاع کشور رو زیر و رو کنه. همون اول کنسرت‌های آمریکایی رو مجاز کرد. برندهای غربی مثل پپسی و کوکاکولا هم وارد بازارهای شوروی شدند. مردم یه مدت کوتاه مشکلات معیشتی رو فراموش کردند. سرگرم جذابیت‌های غربی شدند که گورباچوف براشون برمغان آورده بود. امیدوار شدن که این تغییرات هرچند کوچیک نشونه بزرگیه. میتونه مقدمه تحولات بزرگی باشه تو کشور. باورشون این بود که گورباچوف همون کسیه که میتونه اونا رو از این مشکلات نجات بده. گورباچوف رابطش با مردم خیلی هم گرم و صمیمی بود. سالها مردم شوروی رهبر مقتدر کشورشون از اون بالا میدیدن که شاید یه دستی براشون تکون بده. ولی گورباچوف میرفت تو خیابونا بدون فاصله کنار مردم قرار میگرفت. باهاشون صحبت میکرد و حتی بهشون دست میداد. اتومبیلش بعضی وقتا بدون هیچ گارد موتوری تو ترافیک خیابونا حرکت میکرد. مردم باهاش احساس نزدیکی و صمیمیت داشتن. اونقدری که بعضی وقتا اسمشو مخفف صدا میکردن. بهش میگفتن گوربی. انگار همه چیز به سرعت داشت تغییر میکرد. گورباچوف می‌خواست سرمایه روسیه رو تو گرمای روابط صمیمی خودش با مردم ذوب کنه. تغییراتی که گورباچوف می‌خواست ایجاد کنه دو تا اصل مهم داشت. اول ایجاد فضای باز سیاسی. گورباچوف اسمشو گذاشته بود گلاسنوست. دوم بازسازی نظام اقتصادی یا پرسترویکا. گورباچوف تو زمینه ایجاد فضای باز سیاسی تغییرات زیادی ایجاد کرد. محدودیت‌ها و نظارت‌های شدیدی که روی نشریات و مطبوعات وجود داشت اینا رو از بین برد. هزاران زندانی سیاسی رو آزاد کرد. حتی می‌خواست مردم سالاری ایجاد کنه تو کشور. گفت در کنار مقام نخست وزیر و دبیر کل هر جمهوری باید یه رئیس جمهور برای خودش داشته باشه. شوروی هم یه رئیس جمهور باید برای خودش انتخاب کنه. کسی که مستقیماً با رأی مردم باید انتخاب بشه. این اقداماتش باعث شد خیلی از مخالفان دو آتیشه ی حزب کمونیست راحت بیان تو دستگاه سیاسی اداری کشور. همین موضوع نقش مهمی داشت تو فروپاشی اتحاد شوروی که حالا جلوتر بهش میرسیم. برای پرسترویکا یا همون بازسازی نظام اقتصادی کشور، گورباچوف تست‌های عجیب و غریبی می‌داد. می‌خواست مالکیت خصوصی را تا حد زیادی برگردونه به نظام اقتصادی کشور. از یه تئوری به نام سوسیالیسم تکامل یافته صحبت می‌کرد. می‌گفت کپیتالیسم یا همون سرمایه‌داری باید به حیات خودش ادامه بده، اما زیر سایه سوسیالیسم و توی قالب جدید. این اولین باری بود بعد از دوران لنین که مالکیت خصوصی تا حد نسبتاً زیادی دوباره مجاز شد. گورباچوف می‌خواست حتی اشتراکی کردن زمینای کشاورزی رو هم از بین ببره. انگار تو طرحی که برای کشور در نظر گرفته بود، از کمونیسم فقط اسمش باقی می‌موند. انگار قرار بود شوروی هم تقریباً شبیه همون کشورهای بلوک غرب اداره بشه. خب واضحه که محافظه‌کارا و کمونیستای افراطی اینا از اقدامات رهبر جدید به شدت ناراضی بودن. سعی می‌کردن تا جایی که میتونن چوب لای چرخش کنن. برای همین کشور دچار یه چالش و کشمکش سیاسی شد. این یکی دیگه از مشکلاتی بود که گوربی باید براش یه راه حل پیدا می‌کرد. باید یه جوری با سیاست یکی به نل یکی به میخ هم کمونیستا رو از خودش راضی نگه می‌داشت، هم مخالفان رژیم. خشم کمونیستای دو آتیشه از گورباچوف وقتی بیشتر شد که فهمیدن اون قصد داره با آمریکا هم کنار بیاد. رهبر جوان شوروی عقیده داشت که با اصلاح و تغییر تو مسائل داخلی کشور نمیشه به تحول بزرگی رسید. راه حل اصلی یه جای دیگه است، یه جای بیرون از دیوارهای شوروی، جایی که سالیان سال رهبران کشور از اون به عنوان بزرگترین دشمن خلق شوروی یاد می‌کردند. ایالات متحده آمریکا. گورباچوف تونسته بود توی مدت کوتاه روابط خوبی رو با کشورهای غربی ایجاد کنه. اما این بار می‌خواست بره به دیدن کسی که تو جنگ سرد دقیقاً اون ور میدون وایستاده بود. کسی که مثل خودش یه سیاستمدار محبوب و کاریزماتیک بود و البته برخلاف خودش به شدت زیرک و آبزیرکا. کی بود اون شخص؟ 40مین رئیس جمهور آمریکا، پرزیدنت رونالد ریگان.
Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan.
Now let's set the record straight. There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second. Surrender. Admittedly, there's a risk in any course we follow other than this, but every lesson of history tells us that the greater risk lies in a
ریگان 4 سال قبل از به قدرت رسیدن گورباچوف رئیس جمهور آمریکا شده بود. جالبه بدونید که ریگان قبل از ورودش به عرصه سیاست سالها بازیگر بود. بازیگر تراز اول هالیوود. حالا رئیس جمهور شده بود. تو سخنرانیاش نشون داده بود که خیلی هم بدش نمیاد با شوروی رابطه برقرار کنه. سران آمریکا و شوروی قبلا هم با هم مذاکرات سیاسی انجام داده بودند. به توافقاتی هم رسیده بودند. اما نه یه توافق مهم و تاثیرگذار. بعضی وقتا هم سران دو کشور فقط برای تهدید همدیگه میشستن دور میز مذاکره. یه سال قبل از این که گورباچوف دبیر کل بشه، وزیر خارجه شوروی رفته بود واشنگتن. تو صحبتاش به ریگان گفته بود اگه میخواید با شوروی وارد جنگ بشید، یه چیزو بدونید. ما 26 میلیون کشته و مجروح تقدیم دنیا کردیم تو جنگ جهانی دوم تا دماغ هیتلر رو به خاک بمالونیم. با شما همین کارو خواهیم کرد. اثری از آمریکا روی زمین باقی نمیذاریم. فکر حمله به شوروی رو از سرتون بیرون کنید. یه سال بعد از اون قضیه قرار بود بلندپایه‌ترین مقام آمریکا و شوروی تو ژنو بشینن مذاکره کنند. شاید اینطوری از آتیش جنگ سرد یه مقدار کم میشد. ریگان و گورباچوف نوامبر 1985 همدیگر رو ملاقات کردند. در مورد مسائل مهم سیاسی دنیا با همدیگه صحبت کردند. تسلیحات هسته‌ای، جنگ افغانستان، چشم تمام مردم دنیا به مذاکرات ژنو بود. دو طرف رفتارشون با همدیگه در ظاهر خیلی هم گرم و صمیمی به نظر می رسید. با دیدن این شدت صمیمیت همه انتظار داشتن یه توافق گسترده صورت بگیره. اما دستاورد این مذاکرات کوچکتر از سطح توقعات بود. آمریکا و شوروی دشمن دیرینه همدیگه بودن. سالیان سال به خاطر مسائل مختلفی بینشون درگیری و کشمکش ایجاد شده بود. برای همین یکم خوشبینانه به نظر می رسید که دو طرف بتونن فقط با چند ساعت مذاکره تمام اختلافاتشون رو کنار بذارن. مهمترین بند توافقنامه ژنو می گفت آمریکا و شوروی باید تولید تسلیحات هسته‌ای خودشون رو نصف کنن. بنابراین هر کشور فقط مجاز بود تا سقف 6000 کلاهک هسته‌ای داشته باشه. البته با همین 6000 کلاهک هسته‌ای هم میشد کل مردم دنیا رو فرستاد اون دنیا. اما با این حال این توافقنامه دستاورد بزرگتری بود نسبت به مذاکرات قبلی. گورباچوف تو این مذاکرات به هدف خودش نرسیده بود. هدف اصلی گورباچوف از مذاکره عادی سازی روابط غرب و شرق بود. به نوعی پایان دادن به جنگ سرد. تو مذاکرات ژنو قدم اول رو برداشته بود برای رسیدن به این هدف.
The maxim is dovei no provei. Trust but verify.
You repeat that at every meeting.
تقریبا همه مردم دنیا میدونستان که یه عامل مهم و اختلاف برانگیز هست که نمیذاره توافق نهایی صورت بگیره. همون پروژه‌ای که ریگان از روز اول ورودش به کاخ سفید در موردش صحبت می‌کرد. ابتکار دفاع استراتژیک یا استراتژیک دیفنس اینیشیتیو. به طور خلاصه پروژه SDI. این طرح با اسم جنگ ستارگان هم معروف شده بود. یه طرح دفاعی بود که اگه به اجرا می‌رسید، امنیت کامل آمریکا رو در برابر هر نوع حمله هوایی تأمین می‌کرد. تو این طرح قرار بود یه سری سیستمای فوق پیشرفته تو فضای خارج از جو زمین قرار بگیرن. این سیستما تکنولوژی پیشرفته‌ای داشتن. میتونستن هر نوع موشکی رو که به سمتشون میاد ردیابی و منهدم کنن. قبل از اینم آمریکا و شوروی سپرهای موشکی داشتن ولی همشون سیستماشون روی زمین قرار داشت. اگه یه حمله موشکی همه جانبه اتفاق میافتاد، احتمال اینکه این سپرهای موشکی سوتی بدن و موشک ازشون رد بشه زیاد بود. اما این پروژه جنگ ستارگان که ریگان ازش حرف میزد، خارج از جو زمین توی فضا قرار میگرفت. میتونست هر موشکی رو قبل از اصابتش به زمین به کمک ایستگاه‌های نبرد لیزری نابود کنه. در واقع با اجرای شدن این طرح، یه عایق ضد موشک از ایالات متحده به طور کامل محافظت میکرد. حتی فکر تحقق همچین چیزی مقامات شوروی رو به شدت میترسوند. قبل از رونمایی از این طرح، یه فیلم تخیلی با همین عنوان جنگ ستارگان ساخته شده بود. تشابه اسمش با پروژه STI بعضی ها رو به این باور رسونده بود که پروژه STI هم مثل فیلم جنگ ستارگان کاملا غیر واقعیه. اما چند تا از دانشمندایی که داشتن روی این طرح کار میکردن خیلی مرموز مردن. But their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. I know this is a formidable technical task, one that may not be. این طرح مخالف و منتقد زیاد داشت، حتی بین خود متحدان آمریکا. یکی از دلایل مخالفت با این طرح هزینه زیادش بود، هزینه تحقیقات و ساخت تجهیزات پروژه. اما ریگان بدون توجه به مخالفان جنگ ستارگان این پروژه رو به سرعت می برد جلو. همه ی هزینه های لازمش رو هم تأمین می کرد. اما علت اصلی مخالفت با پروژه چیز دیگه ای بود. این پروژه با اینکه یه طرح دفاعی بود، اما از نظر خیلی ها می تونست صلح جهانی رو به خطر بندازه. دنیا رو به دامن یه جنگ خانمانسوز بکشونه. اصلا به این فکر کرده بودید که چرا تا حالا آمریکا و شوروی با اینکه این همه اختلاف داشتن، تا حالا با همدیگه حمله موشکی نکرده بودن؟ به خاطر اینکه میترسیدن طرف مقابلشون هم با یه حمله متقابل جوابشون رو بده. آمریکا میخواست با اجرای طرح STI به طور کامل خودشو در مقابل حملات موشکی حفظ کنه. پس دیگه دلیلی نداشت به شوروی حمله نکنه، چون دیگه از حمله متقابل نمیترسید. ساده تر بگم، تمام موشک‌های هسته‌ای، غیر هسته‌ای، کوتاه‌برد، میان‌برد و همه ی چیزای دیگه‌ای که شوروی کلی پول بابتشون داده بود بی خاصیت می‌شدن. آمریکا هر وقت که می‌خواست می‌تونست به شوروی حمله کنه بدون اینکه از حمله متقابل بترسه. دقیقاً به همین خاطر بود که مقامات شوروی از اجرایی شدن پروژه جنگ ستارگان اینقدر می‌ترسیدن. این طرح موازنه قدرت رو به هم می‌ریخت. بعضی از کشورهای دنیا با این پروژه مخالف بودن. میگفتن آقا جنگ ستارگان تعادل بین ابرقدرت‌ها رو از بین میبره. میتونه دنیا رو درگیر یه جنگ جهانی تمام عیار کنه. جنگی که احتمالاً شدتش خیلی بیشتر از دو جنگ قبلی خواهد بود. بهتره که آمریکا و شوروی از حمله متقابل خیلی خیالشون راحت نباشه. همین باعث میشه که این دوتا کشور توی حالت تعادل باقی بمونن. تعادلی که از بروز یه جنگ هسته‌ای جلوگیری میکرد. اگه بخوایم یه دید علمی نسبت به این قضیه داشته باشیم، این حالت تعادل بین آمریکا و شوروی اسمش میشه تعادل نش. تعادل نش یه نظریه علمیه. اسمش از یه ریاضیدان مشهور به نام جان نش گرفته شده. تعادل نش مربوط میشه به همون نظریه بازی یا همون گیم تئوری. احتمالاً اسم این نظریه رو قبلا زیاد شنیدید. یه نظریه ریاضی مربوط میشه به بحث احتمالات. محاسبات جبری خاصی داره که اینجا ما کاری به محاسباتش نداریم. این نظریه فقط مربوط به ریاضیات نیست، کاربردش تو خیلی از علوم دیگه مثل اقتصاد هم دیده میشه و حتی میشه به روانشناسی و روابط اجتماعی بین آدم ها هم تعمیمش داد. هر جا که داد و ستد و معامله ای باشه، نظریه بازی میتونه اونجا کاربرد داشته باشه. حالا این معامله میخواد یه تبادل نظر بین شما و دوستتون باشه برای گرفتن یه تصمیم مشترک، یا اینکه یه معامله تجاری بزرگ بین دو تا کشور. یکی از جاهایی که نظریه بازی حرف برای گفتن داره روابط بین الملل. همین جنگ سرد که ما داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم. حالا چی میگه این نظریه بازی؟ چی میگه تعادل نش؟ با یه مثال میخوام توضیح بدم. فرض کنید ما یه جاده خیلی باریک داریم. عرض این جاده به اندازه یه ماشینه. دو تا ماشین نمیتونن از کنار همدیگه رد بشن. من و دوستم هر کدوممون سوار یه ماشین میشیم، یکیمون میره این سر جاده، اون یکی میره اون سر جاده. به طرف همدیگه شروع میکنیم به حرکت. هر دومونم میدونیم که دقیقاً اون یکی داره از روبرو با سرعت زیاد به سمتش میاد. گفتم این جاده باریکه، امکان رد شدن دوتا ماشین از کنار همدیگر رو نداره. پس من میتونم دو جور تصمیم بگیرم، یا اینکه بزنم رو ترمز ماشین رو نگه دارم، یا اینکه به حرکت خودم ادامه بدم، ماشین رو با سرعت زیاد بکوبونم به ماشین دوستم که داره از روبرو میاد. حالا تو این آزمایش فرض بر اینه که هر دومون باید همزمان تصمیم بگیریم، بنابراین تصمیم هیچ کدوممون رو تصمیم اون یکی تأثیری نداره. یعنی من باید از قبل با توجه به شناختی که از دوستم دارم حدس بزنم که اون چه تصمیمی میگیره، با توجه به حدسم منم تصمیم بگیرم که ترمز کنم یا به حرکتم ادامه بدم. وضعیت برای دوستم همینطوره، یعنی اونم باید از روی حدس و گمان و احتمال تصمیم خودشو بگیره. واضحه که 4 تا حالت ممکنه پیش بیاد. حالت اول اینه که هر دومون ترمز کنیم و ماشینامون سالم بمونه. تو حالت دوم هیچ کدوممون ترمز نمی‌کنه و با سرعت زیاد می‌زنیم به هم. حالت سوم اینجوری میشه که من ترمز کنم ولی دوستم با شدت ماشینشو بکوبونه به ماشین من. حالت چهارم هم این که دوستم ترمز کنه ولی من با ماشینم بزنم بهش. ماشینی که ترمز میکنه و اون یکی میاد میزنه بهش قاعدتا بیشتر داغون میشه. بیشترین حد داغون شدن هم وقتیه که هیچ کدوم ترمز نکنیم و با سرعت زیاد بریم تو شکم هم. من و دوستم هیچ کدوم دلمون نمیخواد ماشینمون داغون بشه، یا اگه قرار داغون بشه حداقل با شدت کمتر این اتفاق بیفته. برای همین احتمالاً ترجیح میدیم که ترمز کنیم. اما ترمز کردن هم خودش ریسک داغون شدن شدیدو داره، چون ممکنه من ترمز کنم ولی طرف مقابلم ترمز نکنه. در کل ترس از داغون شدن شدید ما رو به سمت ترمز کردن تشویق میکنه. حالتی که توش بهترین اتفاق برای هر دو طرف میفته همون حالت اوله، یعنی اون حالتی که هر دومون ترمز میکنی، ماشین هر دومون سالم میمونه. به این حالت که بهترین احتمال برای هر دو طرف اتفاق میفته میگن تعادل نش، که تو این آزمایش احتمالش میشه 1/4. اما اگه من یا دوستم به هر دلیلی نخواهیم ترمز کنیم، آزمایش از حالت تعادل نش خارج میشه. اتفاقات به مراتب بدتری رو میتونه رقم بزنه. آمریکا و شوروی هم تو جنگ سرد سالها تو همین حالت تعادل نش قرار داشتن. هر کدومشون میتونستن از سلاح هسته‌ای استفاده بکنن یا نکنن. اما ترس از حمله متقابل اونا رو سالها تو حالت تعادل نش که بهترین حالت جنگ سرد بود نگه می‌داشت. پروژه جنگ ستارگان همون عاملی بود که دو کشور رو میتونست از حالت تعادل نش خارج کنه. تو این حالت آمریکا به عنوان یکی از طرفین بازی دلش میخواست بهترین نتیجه رو برای خودش رقم بزنه، نه برای هر دو طرف. بنابراین قطب مخالف بازی رو از بین میبرد و دنیا رو به یک جهان تک قطبی تبدیل میکرد. این قانون بازیه. هر کدوم از طرفین دنبال اینن که بهترین نتیجه فقط برای خودشون باشه، نه برای هر دو طرف. اما ترس از احتمال رخ دادن بدترین نتیجه اونا رو به سمت تعادل نش میکشونه. بدترین حالت بازی جنگ سرد هم این بود که هر دو طرف با تمام توان نظامیشون یه جنگ هسته‌ای تمام عیار رو راه بندازن. تو این حالت باید پایان تاریخ بشریت رو با یه آتش بازی خیلی بزرگ جشن می‌گرفت. Start. البته تو مثالی که من گفتم همه چیز بر مبنای احتمال بود. تصمیم من یا دوستم رو تصمیم اون یکی تأثیر نمیذاشت. اما تو دنیای واقعی، تو بازی جنگ سرد، تصمیم هر کدوم از طرفین میتونه رو اون یکی تأثیر بذاره. این نکته رو هم داخل پرانتز بگم. یه سری ها میگن ما اصلا در واقعیت آزمایشی که همه شرایطش کاملا بر حسب تصادف و احتمال باشه نداریم. مثلا میدونیم که احتمال این که سکه خط بیاد 1/2. یکی از قوانین احتمال میگه که ما هر چقدر آزمایش رو بیشتر تکرار کنیم به اون عددی که تو محاسبات به دست آوردیم نزدیکتر میشیم. مثلا تو همون آزمایش پرتاب سکه اگه به جای 10 بار 100 بار سکه رو پرتاب کنیم تعداد دفعاتی که خط میاد به یه دوم نزدیک تر میشه. مثلا اگه 57% بوده میشه 55%. اگه 1000 بار پرت کنیم نتیجه باز به یه دوم نزدیک تر میشه. مثلا میشه 53%. اما هممون میدونیم که بعد از تکرار زیاد این آزمایش ما تو پرتاب کردن سکه ماهر میشیم. مثلا یاد میگیریم که سکه بعد از 4 بار چرخیدن رو هوا رو حالت خط میفته. سکه رو طوری پرتاب میکنیم که 4 بار به چرخه و خط بیاد. پس دیگه آزمایش از حالت احتمال خارج میشه دیگه. بگذاریم. داشتیم در مورد بازی جنگ سرد میگفتیم. تو این بازی بیشتر از 4 حالت داریم. محاسبات احتمال وقوع هر کدوم از این حالتان پیچیده تر از اون مثالیه که من گفتم. اولش گفتم نظریه بازی یه نظریه ریاضیه. محاسبات جبری مخصوص به خودشو داره. اینجا دیگه بیشتر از این واردش نمیشم چون موضوع بحثمون نیست. فقط میخواستم دقیقا متوجه بشید که چرا کشورهای دنیا از پروژه جنگ ستارگان اینقدر میترسیدن و مانعش میشدن. برگردیم به داستان. از اجلاس ژنو یه چند ماهی گذشت، ریگان و گورباچوف دور جدید مذاکرات رو شروع کردند. این بار تو کشور ایسلند. اما مذاکرات ایسلند هم نتیجه خاصی رو نداشت. گورباچوف سعی می‌کرد به هر شکلی که شده ریگان رو راضی کنه که پروژه جنگ ستارگان رو متوقف کند. اما ریگان هیچ جوره زیر بار نمی‌رفت. میگفت این یه طرح دفاعیه. برای هجوم به کشورهای دیگه که استفاده نمیشه. برای چی باید یه طرح صلح‌آمیز و که برای حمله استفاده نمیشه کنار بذاریم؟ گورباچوف حتی بهش پیشنهاد داد که پروژه SDI اگه متوقف بشه عوض شوروی هم تولید سلاح هسته‌ای رو کلن متوقف میکنه. اما ریگان این درخواست رو هم قبول نکرد. گفت ما فقط به وعده های خدا اطمینان داریم. بقیه یه چیزا باید نقدی باشه. پیشنهاد ریگان هم که گورباچوف قبولش نکرد این بود که شوروی طرح SDI رو تایید کنه. هر وقت این پروژه عملی شد اون وقت آمریکا دانشش رو در اختیار شوروی هم قرار میده. این پیشنهادی بود که گورباچوف قبولش نکرد. گوربی از اجلاس ایسلند دست خالی برگشت به روسیه. منتقدانش مثل همیشه بهش سرکوف میزدند. اصلاحات داخلی گورباچوف نتونست گرهی از مشکلات شوروی باز کنه. این به کنار، سیاست‌های خارجیش هم تا حالا نتیجه خاصی رو نداشت. مشکلات معیشتی مردم سال به سال بدتر می‌شد. محبوبیت گورباچوف هم کلاً از بین رفته بود. تنها دستاورد گورباچوف واسه کشور چی بود؟ گلاسنوست یا همون ایجاد فضای باز سیاسی. گورباچوف با این تحول بیشتر برای خودش دشمن تراشی کرده بود. تو این فضای سیاسی باز، یه کسایی مثل بوریس یلتسین تونستن رشد کنن. بوریس یلتسین یه سیاستمدار روسی بود. یه آدم کاملا رادیکال. میگفت نظام کمونیستی باید به طور کامل از بین بره. جمهوری روسیه باید مستقل از نظام شوروی اداره بشه. اون برای خودش کمپین انتخاباتی درست کرده بود. تونست کلی هوادار دور خودش جمع کنه. روز به روزم محبوبتر و قویتر میشد. البته مقام دبیر کلی گورباچوف بالاتر از مقام یلتسین بود. یلتسین هنوز زیر دستش محسوب میشد. اما حالا دیگه بجز کمونیستای دو آتیشه یه جبهه جدید داشتن به گورباچوف هجمه وارد می‌کردن. این جبهه جدید مخالف سردمدارشون یلتسین بود. یه سری اپوزیسیون روسی که می‌گفتن کمونیسم باید بره. خود یلتسین البته تو همین حزب کمونیست پیشرفت کرده بود. حتی تو یه قدمی عضویت تو پولیتبورو قرار داشت. اما از یه جایی به بعد دیگه راهشو کلا جدا کرد.
Дня победы демократии над реакцией Верховный совет Российской Федерации сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг.
استقلال طلب‌ها فقط تو روسیه نبودن البته. بعضی از جمهوری‌های دیگه هم بودن مثل اوکراین، بلاروس، جمهوری‌های حوزه بالتیک. توشون جنبش‌های استقلال طلبی و ناسیونالیستی زیاد شده بود. اونا به خاطر ناکارآمدی نظام سوسیالیستی میخواستن از شوروی جدا بشن. حتی بعضی از سربازهای این جمهوری‌ها از دستورات فرماندهانشون تمرد می‌کردن. به خاطر همین حکومت مرکزی نمیتونست این جنبش‌ها رو مثل سابق کنترل کنه. توافق گسترده تو مذاکرات آمریکا و شوروی هم که حاصل نشد که هیچ، روابط دو کشور بازم داشت به حالت دشمنی گذشته برمیگشت. بعد از توافق ژنو، آمریکا به لیبی حمله نظامی کرد. لیبی جناب قذافی متحد شوروی بود. خیلی از دیپلمات‌های شوروی به جرم جاسوسی از خاک ایالات متحده اخراج شدند. از همه بدتر، آمریکا زیردریایی‌های خودش رو به سمت ساحل اوکراین برد. موضوعی که شوروی رو حسابی ترسوند. اوضاع افغانستان هم که شیر تو شیر شده بود. آمریکا هر روز نیروی نظامی بیشتری می‌فرستاد افغانستان. تو کشورهای تحت تسلط شوروی هم نفوذ کرده بود. به کمک ابزار رسانه تونست اوضاع کشورهای بلوک شرق رو حسابی بریزه بهم. یواش یواش کشورهای سوسیالیست صداشون در اومد. میگفتن خسته شدیم از این همه بدبختی، از این همه انزوا. صدای جنبش و انقلاب بود. اوضاع حسابی برای گورباچوف به هم ریخت. انگار کاری از دستش بر نمی اومد. برای همین تصمیم گرفت دلشو بزنه به دریا. تصمیم گرفت هر طور که شده با آمریکا به یه توافق گسترده برسه. این جنگ سرد لعنتی رو تمومش کنه. گورباچوف دعوت پرزیدنت ریگان رو برای سفر به آمریکا قبول کرد و همراه همسرش به واشنگتن رفت تا دور جدید مذاکرات رو این بار تو دفتر کار ریگان شروع کنه. گورباچوف اومده بود تا کار رو یه سره کنه. همه رسانه‌ها خبر از یه توافق بزرگ و گسترده می‌دادن. این بار دیگه حدس رسانه‌ها تقریباً درست از آب در اومد. ریگان و گورباچوف از اتاق مذاکرات اومدن بیرون، جلوی دوربینا حاضر شدند. کی 8 دسامبر 1987. اونا خبر از یه توافق بزرگ و بی سابقه دادن، گسترده ترین توافق سیاسی در تاریخ دیپلماسی دو کشور. طبق این توافق آمریکا و شوروی باید موشک‌های هسته‌ای میانبرد و تولیدش رو کلاً متوقف می‌کردن. این توافق منع از استفاده از موشک‌های هسته‌ای میانبرد بود. ابعاد این توافق اونقدر وسیع بود که بعضیا اجراش رو به منزله پایان جنگ سرد میدونن. بعدن تو سال 1990 گورباچوف هم به خاطر تأثیر مهمی که تو نتیجه این اجلاس داشت، یه جورایی دنیا رو از شر جنگ سرد نجات داده بود، برنده جایزه صلح نوبل شد. اما کمونیستای دو آتیشه شوروی برعکس مردم دنیا مثل همیشه از این توافق ناراحت بودند. از نظر اونا گورباچوف یک کشور ابرقدرت و تسلیم ریگان کرده بود. توی قمار یک طرفه همه چیزشو باخته بود. چیزی که اونا را عصبانی می‌کرد این بود که چرا گورباچوف قبول کرده در مورد پروژه جنگ ستارگان مخالفتی نداشته باشه، در صورتی که حتی بعضی از متحدان آمریکا هم با این طرح مخالفند. اما گورباچوف رسیدن به این توافق و بدون قبول کردن جنگ ستارگان غیر ممکن می دونست. موضوع رو اینطوری توجیه می کرد. می گفت ما قبول کردیم فعلا در مورد پروژه استیای حرفی نداشته باشیم، نه اینکه کلن زیر بارش رفته باشیم. از نظر گورباچوف این توافق می تونست کمک های مالی کشورهای دنیا رو به سمت شوروی سرازیر کنه. عادی سازی روابط با غرب می تونست کشور رو از بحران خارج کنه. اما این بارم اوضاع به نفع گورباچوف پیش نرفت. حدس و گمانهاش درست از آب در نیومد. همون موقعا بود که قیمت جهانی نفت به شدت سقوط کرد. اقتصاد شوروی که کاملا وابسته به فروش نفت بود، بیشتر از قبل آسیب دید. پادشاه عربستان هم که متحد ریگان بود، تولیدات نفت خودش رو افزایش داد. این کارش تأثیر بیشتری گذاشت رو کاهش قیمت نفت. تو این اوضاع بعد حادثه چرنوبیل هم قوز بالا قوز شد. این حادثه قبل از توافق واشنگتن اتفاق افتاده بود، ولی به سرعت تو دنیای بین الملل منعکس شد. آمریکا به کمک ابزار رسانه‌ای تونست حادثه چرنوبیل رو تبدیل کنه به نماد فضاحت و بیمسئولیتی مقامات شوروی. شوروی یه عمر به تجهیزات هسته‌ای خودش می‌نازید. از اون به عنوان نقطه قوت و اهرم فشار استفاده می‌کرد. حالا درست از همون جایی ضربه خورده بود که فکرش رو هم نمی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ ساعت 1:30 بامداد 26 آوریل 1986 یه واحد از نیروگاه‌های هسته‌ای چرنوبیل دچار آتش‌سوزی شد. نیروگاه چرنوبیل تو اوکراین بود. شدت حریق زیاد بود و نمی‌شد به راحتی مهارش کرد. یواش یواش دو تا واحد دیگه هم از نیروگاه گرفتار این آتش‌سوزی شدند. کشور به خاطر این حادثه 4 میلیون کیلووات از ظرفیت نیروی الکتریکیش رو از دست داد. اما افتضاح بزرگتر یه چیز دیگه بود. مواد رادیواکتیوی که بعد از آتش سوزی تو هوا منتشر شده بود، زندگی مردم و محیط زیست اطراف رو داغون می‌کرد. علاوه بر اینا، منابع آبی 1/3 از اوکراین هم تو خطر جدی قرار داشت. شهرهای اطراف باید به سرعت تخلیه می‌شدند. مقابله با این حادثه سرعت عمل و مدیریت بحران می‌خواست. اما سرعت عمل کجا؟ مدیران پیر شوروی کجا؟ حتی 6 روز بعد از حادثه هم هیچ کدوم از مقامات مسکو یا کیف تو محل حادثه حاضر نشدن. کلن مقامات شوروی اولش خیلی عادی با این قضیه برخورد می‌کردن. انگار که مثلا یه حادثه طبیعی اتفاق افتاده، مثل زلزله یا آتش فشان. هیچ کس مسئولیت این فاجعه بزرگ رو قبول نکرده بود. فاجعه ای که هنوزم که هنوزه ابعادش به طور کامل مشخص نشده. 2-3 روز بعد از حادثه تازه مقامات مسکو از خواب بیدار شدن و اعلام کردند که این حادثه به خاطر یه اشتباه انسانی رخ داده. فرضیه یه عمدی بودنش هم ثابت نشده. بعدش هم به ارتش دستور داده شد که با هلیکوپتر روی حریق خاک و شن بریزند. این حادثه بزرگترین فاجعه انسانی بعد از جنگ جهانی دوم تلقی می شد. حتی بدتر از حادثه هیروشیما. رسانه‌های غربی به شدت روی واقعه چرنوبیل مانور می‌دادند. می‌گفتند مردم بیگناه دنیا باید تاوان بیکفایتی مقامات شوروی رو بدن. تجهیزات هسته‌ای شوروی یه روزی نقطه قوتش بود. حالا تبدیل شده بود به موضوعی که رسانه‌های غربی مدام بهش حمله می‌کردند. نیروگاه چرنوبیل یه روزی نمادی از تکنولوژی پیشرفته شوروی بود. اما حالا توی آتش‌سوزی بزرگ آبروی نداشته مدیران شوروی رو دود کرده بود هوا. فشارهای داخلی و خارجی زیادی به خاطر سوء مدیریت این حادثه روی گورباچوف بود. بیشتر از هر زمان دیگه‌ای تحت فشار بود. اتحاد سوسیالیستی شوروی روسیه تزاری رو که یکی از عقب مونده ترین کشورهای اروپایی بود، یه زمانی تبدیل کرد به یه ابرقدرت نظامی و اقتصادی. بیشترین رشد اقتصادی متعلق به کشور شوروی بود که تا اون زمان کسی نتونسته بود رکوردشو بزنه. اما این فقط جزئی از تاریخ بود. مردم شوروی تو دهه 80 و 90 میلادی شکمشون اونقدر سیر نبود که بتونن به تاریخ کشورشون افتخار کنن. اونا نسبت به سالهای قبل تو بدترین وضعیت معیشتی قرار داشتند. از اون ور مردم آلمان شرقی هم سالها نسبت به سیاست کمونیستا معترض بودند. بالاخره تونستن تو سال 1989 دیوار برلین رو از بین ببرن. از زیر سلطه حکومت کمونیستی خارج شدن. حالا آلمان شرقی هم منتقل شد به بلوک غرب همراه آلمان غربی یا آلمان متحد و ساخت. بقیه یک کشورهای سوسیالیستی هم به تقلید از آلمان شرقی تو سال 89 و 90 جنبش‌های استقلال طلبی توشون شدت گرفته بود. مناطق تحت تسلط کمونیستا داشت یکی یکی از دستشون خارج می‌شد. اتفاقات بعد همینطور پشت سر هم رو سر گورباچوف و شوروی داشت خراب می‌شد. If you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Tear down this wall. Tear down this wall. Tear down this wall. شوروی حتی ارتش خودش رو به طور کامل از افغانستان آورد بیرون. جنگ 10 ساله افغانستان برای شوروی چیزی نداشت جز تلفات و هزینه زیاد. با این اوضاع زنگ خطر برای نابودی کشور شوراها به صدا در اومد. کمونیستای شوروی گورباچوف و عامل اصلی این همه مشکلات می‌دونستند. تصمیم گرفتند برای همیشه از شرش راحت بشن. می‌خواستن اوضاع کشور رو به زمان قبل از گورباچوف برگردونن. فکر میکردن گورباچوف داره کشور رو نابود میکنه، میخواستن با طرح یک کودتا برای همیشه گورباچوف رو از صحنه سیاست محوش کنن. چیکار کردن؟ 19 آگوست 1991 گورباچوف برای گذروندن تعطیلات همراه خانوادش رفته بود به ویلای کریمه. مخالفانش از این فرصت استفاده کردن، تصمیم گرفتن کودتا رو عملی کنن. چند تا از افسران عالی رتبه ارتش به همراه رئیس وقت کاگبه بودند که این کودتا رو انجام دادن. نیروهای نظامی تحت امرشون رو فرستادن کریمه، ویلای گورباچوف رو محاصره کردن. ریختن تو. نیروهای کودتا وقتی وارد ویلا شدن، گوربی رو دیدن که روی مبل لم داده و داره ودکا سر میکشه. همزمان یه سریال آمریکایی هم داره میبینه. متن استعفانامه رو گذاشتن جلوش ولی گوربی امضاش نکرد. رئیس کاگبه تلفنی باهاش تماس گرفت، ازش خواست برای حفظ جونش، برای حفظ امنیت کشور استعفانامه را امضا کنه، ولی زیر بار نرفت. برای همین گورباچوف رو تو همون ویلا 3 روز محاصره کردن. همزمان با این اتفاقات نیروهای مردمی به رهبری بوریس یلتسین داشتن تو خیابونا با کودتاچیا مقابله میکردن. یلتسین تو چند وقت اخیر خیلی طرفدار جمع کرده بود، کمپینای انتخاباتی و تظاهرات و راهپیمایی و اینجور چیزا را انداخته بود. تونست توی مدت کوتاه خیلی ها را به خودش جذب کنه. یلتسین تو روسیه اونقدر طرفدار داشت که مردم زیادی بهش رأی دادن و یلتسین شد اولین رئیس جمهور تاریخ روسیه، مخالف پراپاقرص کمونیستا. موفقیت کودتای آگوست مساوی بود با سلطه بیقید و شرط حزب کمونیست تو روسیه. برای همین یلتسین از طرفداراش خواسته بود تا هر جور که میتونن با کودتا مقابله کنن. اشتباه بزرگی که سران کودتا مرتکب شدند این بود که به جای گورباچوف باید یلتسین رو زندانی می‌کردند. گورباچوف اونقدر محبوب نبود که بتونه مردم رو بیاره تو صحنه. عوضش یلتسین قدرتش رو از مردم گرفته بود. تونست با زیرکی مردم روسیه رو علیه کودتا سازماندهی کنه. چیزی که سران شوروی نفهمیدن این بود که آقا خطر اصلی برای شوروی گورباچوف نیست، یلتسینه. اون مخالف 100% با آرمانهای کمونیسمه. مدام تو سخنرانیاش میگفت که کمونیسم به جز بدبختی برای روسیه چیزی به ارمغان نیاورده. ما 70 ساله که داریم تمام ثروت مملکتمونو مجانی میدیم به جمهوریای فقیر تا بیان از عقاید ما حمایت کنن. بیاد واقع بین باشیم. عدالت و زندگی مشترک و جامعه گرایی یه خیال واهیه. آدما ذاتاً دنبال سود شخصی خودشونن. منافع خودشونو به منافع جامعه ترجیح میدن. ما که نمیتونیم آدما رو مجبور کنیم خلاف ذاتشون رفتار کنن. یلتسین زمان کودتا تو طبقه سوم ساختمون بود. ساختمون پارلمان روسیه. از اونجا داشت با بلندگو مردم رو برای مقابله با کودتا سازماندهی میکرد. هواداراش تمام مسیرهای منتهی به ساختمان پارلمان رو پر کرده بودند. کودتاچیا برای شکست مقاومت مردم باید همه اون جمعیت رو قتل عام می‌کردند. مردم از روش‌های مختلف برای جلوگیری از حرکت نیروهای کودتا استفاده کردند. مسیرها رو تخریب می‌کردند، چه می‌دونم تو مسیر حرکت تانک‌ها دراز می‌کشیدند. بعضی جاها باهاشون مسلحانه درگیر می‌شدند. روز به روز و ساعت به ساعت جمعیت مخالفان کودتا زیادتر می‌شد. تا جایی که خیلی از مقامات کشور مثل دادستان کل روسیه هم به جمع هواداران یلتسین ملحق شدند. دو سه روزی درگیری شدید بود. خیلی ها کشته شدند. کار به جایی رسید که نیروهای نظامی کودتا تصمیم گرفتند بیشتر از این خلق شوروی رو نکشند. خودشون رو تسلیم کردند. تانک ها عقب نشینی کردند و 8 نفر از سران کودتا دستگیر شدند. شکست کودتای آگوست مساوی بود با سقوط حزب کمونیست. گورباچوف حالا دبیر کل حزبی بود که اصلاً وجود نداشت. اون وقتی برگشت به مسکو متوجه شد تقریباً هیچ قدرتی نداره. تبدیل شده به یه حاکم پوشالی. عوضش این بوریس یلتسینه که همه اختیاراتو داره. حالا به کمک شکست دادن کودتا محبوب‌تر هم شده. الان دیگه یلتسین فقط از سمت مردم حمایت نمی‌شد. کشورهای غربی هم ازش حمایت می‌کردن. اونا یلتسین رو برای تحقق اهدافشون تو روسیه مناسب‌تر از گورباچوف می‌دیدن. اونا دیده بودند که یلتسین تبدیل شده به ناجی مردم. حزب کمونیست هم که شکست داده. گفتند بهترین کار اینه که ازش حمایت کنند. تصمیم گرفتند گورباچوفو که دیگه یه مهره سوخته بود بندازن تو زباله‌دون تاریخ، از یلتسین همه جانبه حمایت کنند. جمهوری قزاقستان، اوکراین، بلاروس، آذربایجان و جمهوری‌های بالتیک حمایتشون رو از یلتسین و استقلالشون رو از اتحاد شوروی رسماً اعلام کردند. اتحاد شوروی بعد از کودتا دیگه فقط روی کاغذ وجود داشت. مجله تایمز یه روزی از گورباچوف به عنوان مرد سال یاد کرده بود. حالا بهش این لقب رو داد: حاکم بی کشور. نهایتاً 24 آگوست 91 از راه رسید. ساعت 7 غروب بود. برف زیادی کاخ کرملین رو سفید پوش کرده بود. میخائیل گورباچوف نشست روبروی دوربین، جلوی چشم همه متن استعفانامه رو امضا کرد. یه قدری هم صحبت کرد. خیلی تأسف خورد. گفت که کاملاً آگاهانه تصمیم گرفته فعالیتش رو به عنوان رهبر شوروی به اتمام برسونه. این صحنه رو تصور کنید. خیلی تمیز و شیک، بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد، همه جا سکوت محض بود. پرچم سرخ شوروی، پرچمی که بیشتر از نیم قرن حداقل تو نصف سرزمینای این کره خاکی سروری می‌کرد، از فراز کاخ کرملین پایین اومد. پرچم سرنگ جمهوری فدراتیو روسیه به اهتزاز در اومد. خبر یه خط بود اما یه دنیا حرف داشت. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از صحنه روزگار محو شد. دیگه هیچ اثری از اون همه ابهت نبود. همه روزهای تلخ و شیرین کمونیستا به سر اومد. این تراژدی طولانی و غم‌انگیز بالاخره به انتهاش رسید. یه ژنرال برجسته ارتش شوروی که تو کودتا هم دخالتی نداشت، بعد از اینکه خبر سقوط شوروی بهش رسید، خودکشی کرد. توی یادداشتی که ازش پیدا کرده بودن اینجوری نوشته بود: من کل عمرمو فدای شوروی کردم، ولی الان دیگه نیست. نمیتونم زنده بمونم و مرگ وطنم رو نظاره‌گر باشم.
What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil?
Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Tear down this wall. Tear down this wall.
بوریس یلتسین هم بعد از فروپاشی شوروی نتونست رویاهای مردمش رو محقق کنه. روس‌ها فکر می‌کردن بعد از سقوط اتحاد شوروی ناز و نعمت منتظرشونه. اما نه، چند سال دیگه هم با فقر و بدبختی سر کردند. خیلی از شرکت‌های خصوصی غربی بعد از فروپاشی شوروی اومدن منابع و اموال مردم روسیه رو خریدن. اموالی که تو زمان شوروی بهشون میگفتن اموال عمومی، مال همه است. حتی خیلی از ورزشکارای قهرمان زمان شوروی که مدال آورده بودن، مدالای المپیک خودشونو فروختن. پولشو برای سیر کردن شکم مردم هزینه میکردن. یه همچین اوضاعی بود تو روسیه یه دهه 90. بقیه یه جمهوریای مستقل شده هم بعد از فروپاشی همچین به نفعشون نشده بود. دیگه خبری از کمک‌های سخاوتمندانه روس‌ها نبود که اونا بتونن کشورشونو اداره کنن. نهایتاً بوریس یلتسین هم به سرنوشت گورباچوف دچار شد. سال 1999 استعفای خودش رو رسماً اعلام کرد. گفت که متاسفانه اون چه که ساده می انگاشتیم بسیار پیچیده شد و بسیاری از آرزوهای ما محقق نشد. اما بالاخره یه سیاستمدار قهار تو روسیه ظهور کرد. ولادیمیر پوتین. جمهوری فدراتیو روسیه به خاطر سیاست‌های موفق پوتین از یه منجلاب تاریخی نجات پیدا کرد. به صف ابرقدرت‌های دنیا برگشت. پوتین یه بار یه جایی گفته بود که کسی که به خاطر سقوط شوروی افسوس نخوره، قطعاً از احساسات انسانی بی‌بهره است و کسی که به فکر احیای اون باشه، قطعاً عقل نداره. یه نکته رو هم اینجا تو پایان اپیزود بگم. الان بیشتر از 30 ساله که از دوران حکومت گورباچوف میگذره، اما نه آمریکا نه هیچ کشور دیگه‌ای تا حالا نتونسته پروژه استیا یا همون جنگ ستارگان رو محقق کنه. از نظر مخالفان آمریکا، پروژه جنگ ستارگان از همون اولش هم علمی و واقع بینانه نبود. انگار اصلا طرح این پروژه جزئی از سناریوی ریگان برای حذف شوروی بود. ریگان حقه زده بود از چیزی که در حقیقت وجود نداشت، یه قول برای امتیاز گرفتن از شوروی درست کرد. اول اپیزودم گفتم ریگان قبل از این که سیاستمدار بشه یه بازیگر هالیوود بوده. یه بار توی مصاحبه ازش پرسیدن که چه شباهتی بین سینما و سیاست وجود داره. جواب جالبی میده. میگه تو فیلمای سینمایی معمولاً آدمای شرور از بین میرن. آدم خوبا میان آینده رو میسازن. ولی تو سیاست هیچ تضمینی برای این اتفاق وجود نداره. در واقع سیاست خیلی شبیه یه فیلم سینماییه، با این تفاوت که تو سیاست شمایی که داری این فیلمو می‌بینی هم جزئی از فیلم هستی. این اپیزود معجون تموم شد. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. رفرنس اصلی این اپیزود دوتا کتاب بود. کتاب گورباچوف نوشته جوزف مدودف و کتاب نظریه بازی نوشته کین بین مور. اگه به مطالب این اپیزود علاقه من بودید میتونید این دوتا کتاب رو مطالعه کنید. دوتا رفرنس دیگه هم داشتیم. این دوتا رفرنس محتوای جهتداری دارن، برای همین به عنوان منبع موثق توصیه نمی کنم. فقط چند تا از فکت‌های مطالبشون رو بعد از بررسی تو این اپیزود استفاده کردیم. برای همین لازم میدونم که اسمشون رو بگم. مستند پرزیدنت آکتور سینما و کتاب ظهور و سقوط شوروی نوشته اسکندر دلدم. اگه پادکست معجون رو دوست داشتید میتونید از ما حمایت کنید. حمایت مالی کاملا هم اختیاریه. یه لینک حمایت از معجون رو تو توضیحات اپیزود قرار دادم. حمایت‌های مالی شما میتونه کمک بزرگی به روند تولید پادکست داشته باشه. اگرم صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست معجون باشید، یا ایمیل برای ما بفرستید. آدرس ایمیل به همراه لینک شبکه‌های اجتماعی معجون تو قسمت توضیحات اپیزود هست. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.